مرگ ناشی از حمله های روز شنبه رژیم صهیونیستی به غزه به 9 نفر رسید. در یکی از این حمله ها یک مادر 70 ساله به نام رحم یاسین و پسر 25 سالش سعید یونس یاسین در حوالی ایستگاه شوا در شهر غزه هدف تیراندازی مستقیم نیروهای اشغالگر قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. در همین حال رئیس دفتر جنبش فلسطینی حماس در خارج گفت زورگویی اسرائیل خطر واقعی برای منطقه است و باید همه اشکال عادی سازی روابط با این رژیم را رد کرد. خالد مشعل تأکید کرد باید مقاومت و سلاح آن را حفظ و حمایت کرد.
اذعان رسانه عبری به افزایش شدید خودکشی در میان نیروهای ذخیره رژیم صهیونیستی. روزنامه معارف گزارش داد از زمان آغاز جنگ غزه میزان خودکشی در ارتش رژیم صهیونیستی 56% افزایش یافته است. طی 2 سال گذشته حدود 280 نظامی صهیونیست اقدام به خودکشی کردند که نزدیک به 60 نفر آنان جان خود را از دست دادند. این روزنامه صهیونیستی می نویسد شمار زیادی از نظامیان با مشکلات شدید روحی و روانی روبرو هستند اما حمایت مناسبی دریافت نمی کنند. در تازه ترین مورد رسانه های صهیونیستی اعلام کردند یک نیروی ذخیره به نام نهرای بارزانی خودکشی کرده و جسد وی در خانه اش پیدا شده است.
دیوان محاسبات رژیم اشغالگر از عملکرد وزارت جنگ این رژیم در دوران جنگ 12 روزه و ناتوانی در مقابله با موشک های بالستیک ایران انتقاد کرد. به گزارش روزنامه جروزالم پست، حسابرس کل رژیم صهیونیستی گفته پدافند هوایی اسرائیل هر چقدر هم قوی باشد، نفوذناپذیر نیست و حماس، حزب الله، حوثی‌ها و ایران همگی در مقاطعی از جنگ در آسیب رساندن به اماکن حیاتی موفق بودند.
انتقاد دیوان محاسبات رژیم صهیونیستی از عملکرد وزارت جنگ، ارتش و شورای امنیت ملی این رژیم در جنگ 12 روزه. دیوان محاسبات این رژیم در تازه ترین گزارشش اعلام کرده رده‌های نظامی اسرائیل در طول جنگ با ایران نتوانستند امنیت مراکز حیاتی را در مقابله با موشک‌های بالستیک ایرانی تأمین کنند. پالایشگاه نفت بازان حیفا و مؤسسه علوم وایزمن از مراکز حیاتی مورد هدف قرار گرفته هستند که حسابرس کل اسرائیل از آنها نام برده. متانیاهو انگلمن حسابرس کل اسرائیل در این باره گفته
برای اولین بار در سال 2011 یکی از بخش‌های وزارتخانه درباره آسیب پذیر بودن این مرکز حیاتی هشدار داد و سال 2020 هم بار دیگر گزارش مفصلی در این باره نوشته شد. اما تقریبا تمام تلاش‌ها تا به امروز درباره این موضوع نادیده گرفته شده. پدافند هوایی اسرائیل هر چقدر هم قوی باشد، نفوذناپذیر نیست.
در طول جنگ 12 روزه بود که مؤسسه بزرگ علمی تحقیقاتی وایزمنشان موشک باران شد. آلان چن، رئیس مؤسسه علوم وایزمن:
ساختمان فرو ریخت و بخش قابل توجهی از علم مدفون شد. باید خراب کنی و از نو بسازی.
مرکز نفت بازان حیفا که آن هم هدف موشک‌های بالستیک ایرانی قرار گرفت. خبرنگار شبکه 13 رژیم صهیونیستی:
ساختمان‌هایی هستند که در محوطه نیروگاه منفجر شدند. 3 اصابت در کنار هم بازان رو به طور کامل از کار انداختند. یکی از تنها 2 پالایشگاهی که بنزین، دیزل، سوخت جت برای هواپیماها و حتی گاز پخت و پز خانگی رو تولید می‌کرد.
1 ماه پیش بود که پایگاه آمریکایی گریزون هم هدف قرار گرفتن پایگاه سری و زیرزمینی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی با موشک‌های ایرانی را فاش کرد. همان پایگاهی که در جنگ 12 روزه صهیونیست ها از ورود خبرنگاران و گزارش از میزان خسارت آن جلوگیری کرده بودند. خبرنگار فاکس نیوز:
این مجتمع نسخه اسرائیلی پنتاگونه و ساختمان این مجتمع همین الان مورد اصابت قرار گرفته.
سانوزو کوهانی، خبرگزاری صدا و سیما:
ارتش ونزوئلا از پیوستن 5600 سرباز دیگر به این ارتش خبر داد. به دنبال ادامه ناآرامی‌های ناشی از استقلال نظامیان آمریکا در کارائیب و تهدید رئیس جمهور آمریکا مبنی بر آغاز احتمالی حملات زمینی به ونزوئلا، نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا دستور استخدام هزاران نیروی نظامی را در ارتش این کشور صادر کرده است. این در حالی است که آمریکا فشار نظامی بر این کشور تولیدکننده نفت را افزایش داده. آمریکا ناوگانی از کشتی‌های جنگی و بزرگترین ناو هواپیمابر جهان را به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر به کارائیب فرستاده است. نیروهای آمریکایی حمله‌های مرگباری به دست کم 22 کشتی صورت داده‌اند که به کشته شدن دست کم 83 نفر ختم شده است. مادورو رئیس جمهور ونزوئلا می‌گوید هدف از استقرار نیروهای آمریکایی سرنگونی او و تصرف ذخایر نفتی این کشور است.
وزیر دفاع ژاپن گفت جنگنده‌های چینی در دو اقدام خطرناک رادار کنترل آتش خود را روی هواپیماهای نظامی ژاپنی قفل کردند. کویزومی اعلام کرد که این حادثه ها در جنوب شرقی جزیره اوکیناوای ژاپن و بر فراز آب‌های بین المللی رخ داده. وی این مسئله را اقدامی خطرناک خواند و گفت که ژاپن اعتراض شدید خود را به چین ابلاغ کرده. روابط چین و ژاپن پس از آن رو به تنش رفت که نخست وزیر جدید ژاپن ماه گذشته گفت ممکن است توکیو در صورت حمله پکن به تایوان اقدام نظامی انجام بدهد. پکن تایوان را بخشی از خاک خود می داند.
سودان با بدترین فاجعه غذایی روبروست. برنامه جهانی غذا با اعلام این موضوع هشدار داد تلاش برای رساندن کمک‌ها به شهرهایی که در محاصره نیروهای پشتیبانی سریع هستند ادامه دارد. بر اساس اعلام برنامه جهانی غذا 97% از خانوارها در پایتخت سودان با کمبود غذا مواجه هستند و سیستم مراقبت‌های بهداشتی تا حد زیادی در سراسر شهر فرو پاشیده. همچنین تنها 43% از مراکز درمانی خارتوم فعال و اکثرا مراکز فاقد داروهای ضروری هستند.
آخرین خبرهای جهان ورزش و همکارم آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. برخلاف پیشبینی‌های ابتدایی هر سه بازی تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی جام جهانی 2026 در خاک آمریکا برگزار خواهد شد. بر این اساس تیم ایران که در گروه هفتم جام جهانی با بلژیک، مصر و نیوزلند هم گروه است 25 و 31 خرداد در ورزشگاه سوفای اینگلود شهر لس آنجلس به ترتیب با نیوزلند و بلژیک روبرو می شود و پنجم تیر در ورزشگاه لومنفیلد سیاتل به مسافه مصر می رود. رقابت های والیبال دانش آموزان جهان با سومین برد تیم دختران ایران ادامه یافت. در روز دوم رقابت ها در شانگلو چین تیم والیبال دختران دانش آموز کمتر از 15 سال ایران برابر بلغارستان به برتری 2-0 رسید و با 3 پیروزی و 9 امتیاز به صدر جدول گروه چهارم صعود کرد. تیم دختران ایران که در دو دیدار قبلی خود هند و اوگاندا رو مغلوب کرده است فردا در آخرین مسابقه دور گروهی برابر تیم شیلی سفاری می کند. تیم والیبال دانش آموزی پسران ایران هم در دومین بازی خود در دور گروهی به مصاف تیمی از کشور میزبان رفته است. تیم پسران ایران در بازی نخست خود 2-0 تیم آفریقایی نیجریه رو شکست داده است. مسئولان باشگاه فوتبال مصر رفسنجان با مجتبی جباری برای هدایت این تیم لیگ برتری به توافق رسیدن. مصر رفسنجان با 7 امتیاز از 12 بازی قرنشین جدول لیگ برتر فوتبال است و جباری در مصر جایگزین رسول خطیبی می شود. هادی شکوری و جلال چراغپور دستیاران جباری در مصر رفسنجان خواهند بود. محسن شادی به عنوان اولین رئیس فدراسیون روینگ ایران انتخاب شد. در مجمع انتخاباتی فدراسیون روینگ ایران که امروز در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد، محسن شادی به عنوان تنها کاندیدای حاضر با کسب 38 رأی از مجموع 38 رأی مخوزه برای 4 سال هدایت تشکیلات روینگ ایران را بر عهده گرفت. و رقابت‌های فوتبال باشگاهی امروز و امشب در لیگ‌های معتبر اروپایی پیگیری می‌شود و طبق برنامه در ادامه هفته 15 لیگ‌های اسپانیا رئال مادرید با سلتا ویگو، الچه با خیرونا، والنسیا با سویا و اسپانیول با رایو وایکانو دیدار می‌کنند. در آلمان و در هفته 13 بوندسلیگا هامبورگ با وردر برمن و دورتموند با هوفنهایم به مصافه هم می‌روند. در انگلیس و هفته 15 لیگ جزیره برایتون با وستهم و فولام با کریستال پالاس و فردا ولورهمپتون با منچستر یونایتد روبرو می‌شوند و در هفته 14 سری آ ایتالیا ناپولی با یوونتوس، کالیاری با روم، لاتسیو با بولونیا و کرمونزه با لچه دیدار می‌کنند. سپاس از همراهیتون.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از آغاز توزیع گسترده برنج هندی در این استان خبر داد. آقای جبرئیل برادری گفت با هدف تامین پایدار کالاهای اساسی و مدیریت بازار برنج، 3500 تن برنج هندی در بین میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحدهای منتخب خرده فروشی و بنکداری‌ها توزیع می‌شود. وی ذخایر برنج استان را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد با توجه به تامین مناسب ذخایر استراتژیک، آمادگی کامل برای ادامه دار بودن روند توزیع وجود دارد و در صورت نیاز حجم توزیع در مراحل بعد افزایش خواهد یافت تا ثبات بازار حفظ شود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران همچنین به تشکیل نظارت‌ها بر بازار کالاهای اساسی هم اشاره کرد و افزود گروه‌های مشترک بازرسی از جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و تعزیرات روند عرضه، میزان موجودی و رعایت قیمت مصوب را به صورت مستمر پایش می‌کنند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف برخورد قاطع و قانونی انجام می‌شود.
عملیات اجرایی پالایشگاه نفت 120 هزار بشکه گچساران در دهستان لیشتر آغاز شد. برای اجرا و بهره برداری این طرح بزرگ اقتصادی 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری ارزی در نظر گرفته شده و پیش بینی می شود حدود 2000 فرصت شغلی مستقیم در مرحله اجرا و بهره برداری این طرح بزرگ اقتصادی ایجاد شود.
آغاز عملیات اجرایی پالایشگاه نفت گچساران. جوادی پیمانکار:
ظرفیت 120 هزار بشکه‌ای به ظرفیت پالایش کشور اضافه می‌کنه.
با تکمیل این طرح ظرفیت تولید بنزین و گازوئیل در کشور افزایش می‌یابد. علی عسکری عضو هیئت مدیره پالایشگاه:
موجبات توسعه استان و همچنین توسعه شهر و گچساران و این منطقه لیشتر میشه.
یدالله رحمانی استاندار کوهچلوی و بویرحمت:
این پروژه حداقل 1 میلیارد دلار سرمایه ارزش هست.
غلامرضا تاجردون نماینده مردم شهرستانهای گچساران و باش در مجلس شورای اسلامی:
تخصیص خوراک گرفته شد، مجوزات لازم صادر شد، سرمایه‌گذار مشخص شد،
قرار 9 محصول در این واحد صنعتی تولید بشه. کوروش رضایی دادخواه دستیار اجرایی تر:
عددی بالغ بر 4 میلیون لیتر افزایش تولید بنزین در واقع با استانداردهای یورو 5 رو خواهیم داشت و 7 میلیون لیتر گازوئیل رو به ظرفیت پالایشی کشور انشالله اضافه خواهد کرد.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای برخی استان‌های نیمه غربی کشور آسمانی ابری همراه با بارش برف و باران پیش‌بینی کرده. بنابر اعلام این سازمان، با ورود سامانه بارشی به کشور، بارش‌ها از صبح امروز در برخی مناطق آغاز شده. برای اطلاع از اوضاع آب و هوای کشورمون ارتباط تلفنی داریم با خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفیعی سلام، بر شما توضیحات بیشتر رو بفرمایید.
خیلی متشکرم. من هم حضور شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. وقت همگی بخیر باشه. همونطور که اشاره فرمودید، از ساعت اولیه صبح گزارش بارندگی رو خوشبختانه از مناطقی از شمال غرب کشور داشتیم و همچنان هم ادامه داره. در حال حاضر بستان‌آباد در آذربایجان شرقی، ماکو در آذربایجان غربی، شمال آذربایجان غربی و بیل سوار هم در شمال استان اردبیل در حال حاضر گزارش بارندگی رو داریم از این مناطق. لازم نیست که در شهرهای صنعتی و پرجمعیت مثل قزوین، کرج، تهران، عراق و اصفهان نیز امروز افزایش غلظت آلاینده‌های جوی ادامه پیدا می‌کنه. ما همونطور که عرض کردم در شمال غرب و استان‌های مرزی واقع در غرب کشورمون، آذربایجان شرقی، همچنان بارندگی ادامه خواهد داشت. در ارتفاعات و مناطق تاثیر غالبا به شکل برق خواهد بود. در نیمه جنوبی آذربایجان غربی هم امروز بارش ها از شدت بیشتری برخوردار هست. فردا دوشنبه گستره این بارش ها استان خوزستان، کل مناطق غرب و شمال غرب کشور رو در بر میگیره. دامنه‌های جنوبی البرز از این بارش بهره مند خواهند شد، از قزوین، البرز و تهران. و در جنوب آذربایجان غربی، غرب کردستان، کرمانشاه و شمال ایلام هم فردا بارندگی ها از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود. روز سه‌شنبه همچنان ادامه این بارندگی ها رو داریم در کل نوار غربی کشور، در دامنهای جنوبی البرز، در استانهای قزوین، البرز و تهران. حالا با توجه به نفوذ جریاناتی که به سواحل غربی دریای خزر داریم، روز سه‌شنبه سواحل شمالی مثل گیلان و مناطق شرقی اردبیل هم بارندگی خواهند داشت و در این روز شمال ایلام، کرمانشاه، نیمه جنوبی آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی هم بارش ها شدت بیشتری خواهد داشت. البته هشدار هواشناسی سطح نارنجی هم منتشر کردین که برای فردا جنوب آذربایجان های شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، زنجان، غرب قزوین و ارتفاعات استان های تهران و البرز شامل.
پس بارش ها به تهران هم میرسه خان رفیع، درسته؟
بله.
بارش ها به تهران هم رسیده دیگه، درسته؟
بله بله، به تهران هم میرسه البته.
بله در فردا
بله. گاهی بارش باران رو برای فردا در تهران خواهیم داشت. همراه با وزش باد احتمال رعد و برق هم فردا برای تهران وجود داره. اما امروز یه غبار محلی رو در تهران داریم. بیشتر دمای تهران امروز 17 و کمتر دما فردا صبح 9 درجه بالای صفر خواهد.
خیلی متشکرم خانم رفیعی، خدا نگهدار
شما. خدا نگهدار همه.
اما هنگام اذان مغرب به افق تهران هم امروز ساعت 17 و 11 دقیقه است. تشکر و سپاس از همراهیتون، روز بخیر و خدا نگهدار.
قهرمان ایران.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. مرد چشم تیله فوتبال ایران دو قهرمانی مهم رو برای کشورمون به ارمغان آورده. علی پروین که از معدود کسانی است که سرگروه و سرمربی تیم ملی ایران بوده، اولین سرگروه تیم ملی ایران در تاریخ حضور در جام جهانیه. او سال 1978 در جام جهانی آرژانتین بازوبند سرگروهی ایران را بر بازو بست.
اون زمان ما 16 تا تیم بود. بعد از آسیا یه دونه تیم می‌رفت. و یه چیزی که خیلی واسه ما مهم بود و که واقعا بچه های ما را یه خود ترسون، تا ما افتادیم مثلا به هلند انقدر ما رو ترسونده بودن. منی که خیلی مثلا وحدت زمین اصلا هر ترس و مرسی نداردم، همه توپا به من خط میشود، منم موقعی که میخواستم برم تو زمین پاهم بیلرزید دیگه.
دو سال قبل از این اتفاق علی پروین همراه با تیم ملی ایران سومین قهرمانی پیاپی جام ملت‌های آسیا رو کسب کرد. در مسابقاتی که در ایران برگزار شد، علی پروین زننده گل قهرمانی بخش ایران برابر کویت در مسابقه نهایی بود.
ضربة حرة مباشرة لمسة الخمرة 18. الخط تقريبا في حيطة معمولة. علي بروين. وعلي بروين. جول. جول. هاتا. رقم 7 علی بروین.
علی بروین 14 سال بعد از این اتفاق تیم ملی فوتبال ایران با مربیگری علی پروین در بازی‌های آسیایی شرکت کرد. تیم ایران در بازی نیمه نهایی مسابقات با تک گل به یادماندنی شادروان سیروس قایقران از سد کره جنوبی گذشت و به مسابقه نهایی رسید.
که این توپ رو حالا بعد از مدت ها توی دروازه کره جای میده، یک حرکت بسیار عالی از یار ما که صاحب توپ میشه، دروازبانی رو که بیرون اومده میبینه، چوی رو تسلیم میکنه و به واقع تیر خلاص رو به قلب دروازه کره ها شلیک میکنه.
در بازی پایانی مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی 1990 تیم ایران با درخشش احمد رضا عابدزاده در ضربات پنالتی برابر کره شمالی به پیروزی رسید و مقام قهرمانی و نشان طلا را کسب کرد.
حالا اگر این ضربه را بزنیم کار تموم شده است. مجید نامجو مطلق میاد برای زدن این ضربه، ضربه سرنوشت، ضربه‌ای که عابدزاده و قایقران و انصاری‌فر و افتخاری زحمتاشو کشیدن. یه ضربه دقیق از مطلق میخواد که ما قهرمان آسیا بشیم. این گونه هم میشه. شادمان رو میاره به سوی هموطنانی که در چین حضور دارن و شادمان و خوشحال به آغوش بچه‌های تیم ملی میره. این مطلقه، این هم پیروزی مطلق.
این قهرمانی اولین قهرمانی فوتبال ایران در یک رویداد قاره‌ای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود که با هدایت علی پروین به دست آمد.
روزی که پروانه شدی، مه صبحگاهی آرام بر جنگل‌های علی‌آباد کتول نشسته است، همانجا که ریشه‌ها از دل خاک بالا آمدند تا قصه مردانی را نگه دارند که ساده زندگی کردند و بزرگ رفتند. در دل این سرزمین مرطوب و سبز جوانی قد می کشید که بعدها نامش مثل نسیمی آرام در ذهن مردم ماندگار شد، عباس کرد کتولی، متولد 18 مهر، پسری آرام، خوشرفتار، اهل مسجد و بزرگ شده خانواده‌ای که ایمان برایش نه شعار که شیوه زندگی بود. عباس از همان نوجوانی انگار همیشه آماده بود کاری بزرگ انجام دهد بی آنکه خود را بزرگ ببیند. همین روحیه بود که او را به یگان ویژه به میان مردانی کشاند که امنیت را نه در کلمات بلکه در عمل تعریف می کردند. دوستانش می گویند عباس تکابر شده بود، اما خودش هیچ وقت دربارش حرف نمی زد، فقط می گفت وظیفه است. روزهای آخر زندگیش آرامتر از همیشه گذشته. کسی نمی دانست پشت آن آرامش چه غوغایی نهفته. گویی دلش چیزی را حس کرده بود. شاید همان پیشبینی آرام یک پرواز که بعدها خانوادش از آن یاد کردند. اما او هیچ تغییری نکرده. همان عباس، همان لبخند کوتاه، همان رفتار مهربان. و بعد شبی فرا رسید که تاریکیش بوی هجوم می داد. در یکی از حملات سنگین رژیم صهیونیستی، درست در جایی که باید ایستادگی معنا پیدا می کرد، عباس در خط مقدم وظیفه بود برای دفاع از مردمش، از خاکش، از سرزمینی که در آن بزرگ شده بود ایستاد. لحظه شهادتش ثبت نشد، هیچ دوربینی آن لحظه را نگرفت، اما ضربه‌ای بود که روشن کرد امنیت همیشه ارزان به دست نمی آید. صبح پس از حادثه خبر مثل موجی تلخ به علی‌آباد رسید. کوچه ها نامش را زمزمه می کردند. مردم می گفتند عباس، عباس شهید شده. و بعد موجی از اندوه مثل همان مه صبحگاهی شهر را پوشاند. روز تشییع علی‌آباد یک صدا شد. مردان، زنان، پیران و نوجوانانی که شاید او را از نزدیک نمی شناختند، اما می دانستند که امنیت امروزشان بخشی از میراث اوست.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان.
جوانی 22 ساله که در سکوت بزرگ شد، در آرامش رفت و میراثش در دل مردمی ماند که امنیت این سرزمین را با نام او پیوند میزنند.
من زاده ایران، جز مهر نمیدانم.
دعوتی به دیار آفتاب و باران، سرزمین آواز پرندگان و زمزمه جویباران. اینجا گلستان است، میراث پایدار و کهن جنگل‌های هیرکانی و نگهبان فرهنگ‌های ناب ایرانی.
دیوار دفاعی گرگان بعد از دیوار دفاعی چین بزرگترین دیوار جهان شناخته شده.
هر وجب از خاک گلستان شعریست سروده شده به زبان سبزی و زندگی.
اهل گرگانیم و آب شهر ما او می شود، خواب ما خو، تاب ما تو، گاو ما گو می شود.
پاینده باد نام و نانت، ای بهشت پنهان در بهشت ایران.
گلستانم بهشت این زمانه، قشنگی بن سر و تنجیر روانه، در وقتی بهار زنده جوان،
و ما راوی نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404. ایران جان، گلستان ایران.
عزیزان دوندیم استان چی هست، بل دار سر و کتر پر،
با سلام، شما با شبکه ایران تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید.
این چیزی بود که توی مقدمه این کتاب نوشته بود.
واقعا خیلی بر اساس واقعیت این کتاب نوشته شد و خود اون نقاط قوتش.
در کل این کتابو به اکثر کسانی که دوست دارن داستان خوب بخونن پیشنهاد میکنم.
رادیو ایران برگزار میکنه چالش کتاب در 30 ثانیه.
کتاب در 30 ثانیه. یک کتاب را نوآورانه در 30 ثانیه به دیگران معرفی کن. شما میتونید یک کتاب مفید رو به صورت پیامکی و یا صوتی برای شنوندگان رادیو ایران معرفی کنید.
از 24 آبان تا 25 آذر فرصت دارید.
شماره صندوق صوتی 021-225-5009.
سامانه پیامکی 30900.
به برگزیدگان جوایز نفیسی اهدا می شود.
من کتاب می خوانم.
مثل من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
خب با کارشناس برنامه قراره درباره تفاوت‌ها صحبت کنیم.
ببینین این تفاوت‌ها هستن که زندگی ما رو دلپذیر می‌کنه.
اما برعکس هم می‌تونه باشه. یعنی این دلپذیره که زندگی ما رو متفاوت می‌کنه. مثلا همین کچاپ دلپذیر اینقدر